صفحه 333 توضیح حاشیه. به نقل از پیغمبر دزدان چاپ 15 صفحه 497. صادق رضوی و رضوی نسب و فاطمی و فاطمی نسب در محمود آباد سیرجان سکونت دارند و نسبت خود را به حضرت رضا می رسانند. ادامه متن. ظاهراً اشاره پیغمبر دزدان به آن رساله حضرت رضا باشد که تحت عنوان رساله ذهبی چاپ شده و خطاب مأمون است و ضمن آن می فرماید: و اما شراب که بعد از طعام به کار داری، از این شراب باید که من صفت کنم و شرب این شراب حلال است. تدبیر شراب نافع، بستاند مبیز منقا، نیکو ده رطل و بیارد آب صافی را، آب باران یا آبی که از چشمه روشن آید که منبعش از جانب مشرق باشد و مبیز را در این باب نقوع کند چنان که مقدار 4 انگشت و بالای مبیز زیادت باشد و بگذارند 3 روز در زمستان و در تابستان 1 شبانه روز. بعد از آن در دیگی پاکیزه کنند و بپزند تا مبیز منقح گردد و پخته شود. آنگه آن را بپالایند و صافی گردانند و چون سرد شود باز در دیگ کنند و مقدارش به خوبی بدانند تا بداند کی چند جوشیده باشد. و جوشی نرم باید تا آنکه 2 بخش برود و 1 بخش بماند. آنگاه بستان انگبین صافی 1 رطل و در آن بیامیزد و مقدار آن و مقدار آب بازگیرد. چندان به جوشاند که مقدار عسل برود و به حد اول آید. آنگاه بستان پاره ای جامعه پاکیزه تنک و مقدار 1 درم زنجبیل و 0.5 درم قرنفل و 0.5 درم دارچین و 1 درم زعفران و 0.5 درم سنبل و عود هندی 0.5 درم و 0.5 درم مستکی، بعد از آن که هر یک را جداگانه کوفته و بیخته باشد و آن را در رکب پاره ای به ریسمانی محکم بندد و 1 سر ریسمان دراز بگذارد و در میان چوبی بندد و چوب را بر لب دیگ نهد و آن خرقه را در دیگ اندازد و هرگاه این خرقه را به دست می زند تا اندک اندک داروها در دیگ می رود و می جوشاند تا با حال خود آید و زیادی عسل او برود. و آتش باید که نرم باشد و هیزم چنان باید که از او دودی بر نیاید. آنگاه فرو گیرد و صافی کند و در پستو می کند و سرش را ختم کند و سر ماه باز نگشاید. چون مدت به سرایت باز گشاید. چون طعام خورده باشد از این شراب مقدار 1 وقی یا 2 وقی آب بیامیزد و 3 قدح بخورد بعد از طعام ایمن گردد در آن شب و آن روز از بیماری های سرد و بادهای بد و نقرس و قولنج و بلغم و بیماری های بسیار به اسم الله تعالی. توضیح حاشیه: باد در کوهستان اصطلاحاً به امراض عصبی گفته می شود. بادش گرفت یعنی فلج شد. باد توی سرش افتاده یعنی دیوانه شده. ادامه متن. در مقدمه این رساله نوشته شد که چون مأمون به نیشابور بود، روزی نشسته بود با علی ابن موسر رضا رضی الله عنه و جماعتی از طبیبان حاضر و ابوالحسن رضا خاموش بود و هیچ نمی گفت تا در اثناء کلام مأمون روی بدو کرد و گفت: یا ابوالحسن، چه گویی در این باب که ما امروز در بحث آنیم؟ جواب داد: یا امیرالمؤمنین، من تو را اعلام دهم در آن چه التماس کردی از مجربات من که به روزگار دراز و تجربتهای بسیار صحبت آن معلوم کرده ام و آنچه از آباء سلف خیش رضی الله عنه بر وصایا یافتم. توضیح حاشیه: این رساله را حسن ابن ابراهیم سلماسی ترجمه کرده و در پایان آن نوشته تمام شد رساله ذهبیه و ترجمه آن به آن الله تعالی روز دوشنبه 10 ماه ذی‌القعده سنه 14 و 600 614 هجری 10 مارس 1218 میلادی 5 روز به نوروز. غفر الله ذنوب حاضر ساتر و ذنوب قارئهی معا و ناظر. رساله را مرحوم دکتر مهدی درخشان استاد دانشگاه تهران در یادواری مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی استاد دانشگاه خراسان چاپ کرده است و کتاب بعد از انقلاب اسلامی در جزء انتشارات دانشگاه مشهد در جوار بارگاه حضرت رضا چاپ شده. فرخنده پیام 1360 شمسی 1981 میلادی صفحه 385. و این البته حسن تصادف است و اگر واقعا این رساله از حضرت رضا علیه السلام باشد، حکایت می و از دست مغ در جام زرین تواند بود و احتمالاً باید رفت و ریشه آن را در شیشه شراب طهورا جستجو کرد. آنجا که قرآن کریم می‌فرماید در آیه مبارکه وافی هدایت یسقون فیها کأسًا کان مزاجها زنجبیلا، آیه 17 سوره انسان دهر، و در این مقام علاوه بر زنجبیل نیم درم قرنفل و نیم درم دارچینی نیز هست. گل بود و به سبزه نیز آراسته شد و همان سوره آیه دیگر دارد و سقاهم ربهم شرابًا طهورا. اما این که در رساله تصریح و تأکید شده که سر شیشه ما را ختم کند، یعنی مهر بزند، البته مقصود از نوع مهرها و لاک‌هایی نیست که کارخانه مرفتلر رومانی برادران معرفت یا شراب بازی‌های فرانسوی و اسپانیایی می‌زنند و با دقت آن را حفظ می‌کند. همچنین آن از آن نوع مهر گلی و گل روسی عادی هم نیست که فی‌المثل در زیرزمین‌های بهادر ملک بردسیری بر سر شیشه‌ها می‌نهادند. بل بازگویی اشاره رساله به این آیه وافی هدایت است که در سوره متففین آمده و می‌فرماید یسقون من رحیق مختوم ختامه ماسک. ابوالفتوح رازی در تفسیر این آیه گوید بدهند ایشان را از خمری صافی پاکیزه خوشبوی. گفتند خمر کن باشد. مقاتل گفت خمر سفید باشد. مختوم مهر برنهاده، آنگاه گفت که مهر او مشت باشد و برای کرامت او مهر برونهند تا دست هیچ کس به دون نرسد، یعنی چون از دهن بازگیرند بوی مشت دهد. ابو دردا گفت این ختام شرابی بود سفید که ایشان چون شراب خورند با آن ممزوج کنند و بوی او چون مشک باشد و اصل ختم در لغت آخر کار بود و منهو ختم القرآن و منهو قیل للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا. و مهر را از آنجا خاتم گویند که مهر آخر بود. اندل فراغ من وضع جمیع ما یحتاج الله فی البیت او فی الکیس، و انگشتری را بران خاتم خوانند که مهر نهنده باشند. تفسیر روح الجنان چاپ مرحوم آیت الله مرعشی جلد 5 صفحه 493. یک شوخی هم در باب شراب طهورا از معارج النبوه نقل کنم. نقل است که شیخ فخرالدین گورستانی قدس سره در واقعه دید که ساق عرش مجید جام طهور می نوشد. بامداد بعد از خواندن او را بر سفره شیخ سلمان حدادی روح الله روحه نان و مویز حاضر کردند. شیخ فخرالدین تناول نمی فرمود، لابد به شبهه این که مویز تخمیر شده باشد. شیخ سلمان به گوش او گفت کسی که در ساق عرش مجید می طهور می نوشد به نان و مویز چه التفات کند؟ معارج النبوه جلد 3 صفحه 184. آنها که این یادداشت را می خوانند امیدوارم تصور نکنند که باستانی حالا طرفدار می انگوری به قول حافظ شده باشد. نه، من خواستم بگویم که تاریخ ثابت کرده که آنجا که با تاجیکستان‌ها برخورد غیر اصولی شده شکست با حریف بوده. باید از تجربه درس گرفت و این محصول را تبدیل به کالایی کرد که هم ارزش و افزوده پیدا کند و هم با شرع مغایرت نداشته باشد. کلام را با شعر صائب ختم کنم که فرمود انگور ما رسید و به خم رفت و باده شد، شکر خدا که عقده مشکل گشاده شد. شکست ترکان در پلونا و شکست اعراب از شارل مارتل در پروانس در واقع پیروزی تاجداران و انگور فروشان بود، محصولی که خاص مدیترانه است و تنها محصول عمده است، مگر می شود از سر آن گذشت. ادامه متن. حرف بچه های مرفتلر ما را به معرفت انگورستان کشید و اینک گمان آن دارم که باید این بحث را با این شعر شاعر قدیمی خودمان ختم کنم. برای عظمت کارخانه مرفتلر همین بس که بگویم در داخل تاکستانی قرار گرفته است که بیش از یک ساعت اتوبوس با سرعت زیاد ما را در آن تاکستان گرداند تا به کارخانه رساند. تنها 1500 واگن دهتانی محصول انگور این مزرعه را به کارخانه منتقل می کنند. مردم رومانی متاسفانه از شراب روگردان نیستند. اغلب نوشابه آنان شراب و پذیرایی آنان با شراب است. هر صبح کامیون شیشه های پر به مغازه ها می آید و شیشه های خالی به کارخانه ها برگردانده می شود. می توان گفت که حیات مردم رومانی را در شیشه کردند. توضیح حاشیه. و این شیشه عمر همان ماء‌الحیات است که این روز با در اختیار برادران مرفتلر است. ادامه متن. صفحه 338 برخاست ها. محصول یا برخاست عمده رومانی علاوه بر شراب، گندم و ذرت و میوه است و اینها بیشتر به صورت صادرات از کشور خارج می شود. ارباب بزرگ دولت است. همه مردم برای او کار می کنند و حقوقی دریافت می کنند. دولت هم هر وقت مشتری خوب یافت، بلافاصله محصول را می فروشد. امکان سوء استفاده هم کم شده است، زیرا علاوه بر نظارت دقیق که معمولاً از هر جانب در کارها می شود. اصولاً از وقتی که کار از دست بشر خارج شده و به دست ماشین افتاده، امکان سوء استفاده بسیار کم است. ماشین هر چیز را به مغازه تحویل می دهد. صورت روشن است. به همان مقدار باید پول بازگردد. برای خرید، امکان سبک سنگین کردن و خوب و بد کردن کالا نیست. به ترتیب هر کس داخل صف می شود. وقتی نوبتش رسید، نخستین بوته کاهو، نخستین دانه گلابی، نخستین گوجه فرنگی، نخستین بطری شراب و و و سهم اوست. قیمت همه تعیین شده برمی دارد. جای دیگر ماشین محاسبه می کند. پولش را می پردازد. بعد از 8 ساعت کار، فروشنده اول تعویض شده، دیگری آمده. ماشین به او می گوید که چه مقدار جنس مانده و چه مقدار باید بفروشد. امکان هیچ سوء استفاده ای نیست جز احتمال کمکاری. این دیگر از چیزهایی است که البته به تدریج باید رفع شود. صفحه 339 دید زن در مزارع هم همینطور است. این ماشین ها یک تخمین هایی می زنند که عقل بشر بدان نمی رسد. در کوهستان ما پاریز کسانی هستند که باغ را دید می زنند. یعنی وقتی تابستان می خواهند باغی را اجاره دهند، این دید زن محصول باغ را برآورد می کند. هم صاحب باغ و هم مستأجر نظر او را قبول دارند. می گوید که چه مقدار سیب، گلابی، هلو، به و غیره هست. مقداری از آن را به عنوان بادریز منها می کند. این مقدار برای میوه هایی است که احتمالاً در اثر آفت و کرم خوردگی از میان خواهد رفت. بقیه را قیمت می زند. بسیار شنیده ایم که در پایان تابستان خیلی از مستأجرین گفتند که میزان محصول باغ با نظر دید زن بیش از 1 لود بار تفاوت نداشته است. دیدزن‌ها از لابلای برگ‌های سبز می‌توانند تشخیص بدهند که دانه‌ها تا چه حد بزرگ شده و وزن آنها هنگام برداشت چه مقدار خواهد شد. ماشین‌های اون روزگار هم همین کارها را می‌کنند. توضیح حاشیه: لوده با فتح لام عبارت از یک سبد بزرگی است که از شاخه‌های نازک بادام بش می‌بافند و مخصوص حمل میوه است و نمونه چوبی آن را در تهران چاک می‌گویند. این لوده ها هر کدام 10-12 من میوه میگیرد و 2 لوده را بر 2 طرف 4 پا بار میکنند و میوه را به شهرها میرسانند. ادامه متن. چون کم کم دخالت دست در کارها کم میشود، امکان تقلب و تزویر و دزدی هم کمتر است. تخم را تحویل تراکتور میدهند، او خود زمین را شخم میکند و تا دانه آخر بذر میپاشد. وقتی هم که فصل درو رسید، باز ماشین ها نمونه برداری می کنند و می توانند بگویند برداشت یک زمین تا چه حد خواهد بود. محصول هم که رسید، تراکتور تا دانه آخران را درو می کند و در همان حال می کوبد و کاهش را جدا می کند و برخاست را تا دانه آخر وزن می کند و تحویل انبار می دهد. نه زارع می تواند نیمن بخورد و نه موش می تواند از آن دانه ای برو باید. حتی یک خوشه هم به زمین نمی افتد که سهم مرغان بیابان یا خوشه چین شود. توضیح حاشیه: یک وقت در پاریس خرمنی را کشیدند. این خرمن 950 من نخود داشت. زارع که خودش پشت ترازو بود، ترازو را به زمین زد و مشتی به سر خود کوفت. ارباب علت را پرسید. جواب داد: ارباب، من یک شب 50 من نخود خورده ام. معلوم شد در زمستان ارباب 10 من نخود به او داده بود که بکارد. زارع گرسنه نیم من آن را آرد کرده و با زن و بچه‌اش خورده بود و 9.5 من بقیه را کاشته بود. هر تخم 100 تخم محصول داشت و به نتیجه معلوم شد که اگر آن نیم من نخود بعض را آن شب نخورده بود، امروز خرمن او درست 1000 من می شد. از اینجا بود که زارع بی‌نوا می نالید که 1 شب 50 من نخود را خورده است. ادامه متن. بسیاری از کلمه ها هست که کم کم در تمدن جدید محو می شود. یکی از آنها کلمه خوشه چین است. سابقا وقتی که گندم ها بور می شدند، زارع از ارباب کسب اجازه می کرد و به درو می پرداخت. روز درو، در دروزار قلقله ای بود. کشاورزان حشری با ارداس و منگال دست به دست ساقه ها را می گرفتند و می بریدند و روی هم می نهادند. هر بافه مرکب از مقداری از این ساقه های بریده شده بود. سنگی روی بافه می نهادند تا دور از آسیب باد خوب در مزرعه خشک شود. بعد بافه ها را روی هم خرمن می کردند. پنجه وسیله این کار بود. آنگاه گرجین یا گردون را به گاو می بستند. توضیح حاشیه: مولوی گوید بار بر گاو است و از گردون همین. در موزه ویلاژ کلوش خرمنکوبی دیدم که با آب کار می کرد. امروز دیگر همه این وسایل را باید در موزه گذاشت. ادامه متن. و بچه‌ای به روی آن می‌نشست و چندان می‌گشت تا دانه‌ها از پوست جدا می‌شد. پس با اوشین افشان آن را کاه باد می‌کردند. کاه جدا می‌شد و دانه به زمین می‌ماند که از آن داغ تشکیل می‌شد. داغ را مهر می‌کردند تا روزی که ارباب بیاید و خرمن کشیده شود. مقداری به عنوان مرسوم سهم دلاک و نجار و آهنگر و حمامی و سید و چارپادار و غیره می‌شد و بقیه را منال و انصبا می‌کردند. منال را ارباب می‌برد و انصبا را زعیم و معمولاً سهم‌زاره از 18% تا 33% بود. خوشچین‌ها کسانی بودند که وقتی درو انجام می‌شد همراه گاوها و گوسفندها پشت سر دروگران به مزرعه می‌رفتند. گوسفندان تهمانده آنچه را که از زیر ارداس نجات یافته بود می‌خوردند و خوشچین‌ها دانه‌های خوشه‌هایی را که از لای چنگ دروگران به زمین افتاده بود جمع می‌کردند. در کوهستان ما هر خوشچینی از صبح تا غروب معمولاً حدود نیم تا یک من خوشه به دست می‌آورد. توضیح حاشیه: این باقی مانده را در محل پخل می‌گویند. ادامه متن. همه این کارها که گفتم این روزها کم کم از میان می رود. انقلابات صنعتی و وسایل کار و افسار قدیم را کنار گذاشته است. با یک تراکتور کار همه اینها را که گفتم آنن انجام می دهد. انقلابات اجتماعی هم ارباب و خوشچین را به بوته فراموشی خواهد افکند. توضیح حاشیه: مثل گلگیرسازی و عمام پیچی و آهار زدن تنبان زنان. تذکره سامی صفحه 6. ادامه متن. من از اینکه تراکتور جایی در دروزار کمونیسم برای خوشچین باقی نگذاشته است ابدا ناراضی نیستم. خدا کند همه مردم دنیا خرمندار و صاحب خرمن باشند و کسی کارش به خوشچینی نکشد. اما دلم برای این شعر حافظ می‌سوزد که پس از صنعتی شدن کشاورزی عالم، برای تفسیر یک کلمه خوشچین آن باید یک صفحه حاشیه نوشت، وقتی که می‌گوید ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشچینی. بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشچین دارد. صفحه 342. زنان معلمه. اساس اجتماع در کشورهای سوسیالیستی بر میزان کار است. فضیلت با کار محاسبه می شود. سرویس کار در دو وقت و گاهی سگانه است. دکان ها از 6 صبح تا نیمه شب باز است. و البته دکان خصوصی بسیار کم است. فروشندگان بعد از 8 ساعت کار عوض می شوند. عملکرد خود را حساب می کنند و تحویل نورسیده می دهند. بیشتر دکان ها 16 ساعت 2 سری کار باز است و چنان که گفتم بعضی مؤسسات 24 ساعته کار می کنند. البته در شهرهای بزرگ. بعد از 60 سالگی همه یک حقوق بخور و نمیر بازنشستگی دارند. استادان پیر دانشگاه را بعد از 65 سالگی بازنشسته می کنند. مثل اینکه در آنجا هنوز جا برای پیران تنگ نشده است. استادی که سمت راهنمایی و رهبری بنده را داشت خود از تاریخ دادان معروف رومانی و خصوصا مصر شناس بزرگی است و خط هیروگلیفی را می خواند و می فهمد. استاد حکیم پیسکو مدت‌ها در مصر کار کرده و هم‌اکنون بر روی کتیبه کانال سوئز داریوش کبیر قسمت مصری آن مشغول مطالعه است و حق آن است که از او برای دیدن کتیبه بیستون و قصر داریوش در تخت جمشید یک دعوتی به عمل آید. برای اینکه معاش زندگانی دوست ما به راحتی بگذرد خانومش نیز به کار معلمی پرداخته است. مثل بسیاری از خود ماها در ایران که همسران ما ناچارند، برای کمک به زندگانی به کار بپردازند. او گفت که ساعت کار معلمان رومانی در هفته 18 تا 20 ساعت است. کار مدارس آنجا هم عجیب است. برای رفع کمبود معلم و مدرسه بعضی جاها در روز 3 سری کار می شود. یعنی از صبح تا ظهر و از ظهر تا ساعت 5 و از ساعت 5 تا 9 شب مدارس باز هستند. خانم این استاد سرویس کارش از 5 بعد از ظهر تا 9 شب بود. روزهای شنبه قبل از تعطیل را تعطیل می کردند. هتل ما در کنستانزا برابر یک دبستان قرار داشت. من بچه ها را صبح زود ساعت 7 می دیدم که در آن سرمای سوزناک به مدرسه می آمدند. همچنین سری دیگر بچه های خردسالی را مشاهده می کردم که از ساعت 5 بعد از ظهر دم غروب تا ساعت 9 شب در همان مدرسه به تحصیل می پرداختند. واقعا که ادامه زندگی در این روزگار مشکل شده است. استاد رفیق ما می گفت شبها تا خانم از مدرسه بیاید من تکالیف درسی فردا را تهیه می کنم. من وقتی ممر زندگی امثال این گونه معلمان را می نگرم، به یاد این حرف همکار همریش خودم در کرمان، آقای دقاقی می افتم که می گفت بچه های فرهنگیان زیر پروبال فرشته ملائکه ها بزرگ می شوند. واقعا پدر و مادری که صبح و شب با بچه های دیگران سر و کله می زنند، کجا می توانند به سرنوشت فرزندان خود بیاندیشند؟ در جامعه ایران زحمتکشترین طبقات همین گروه خانم های کارمند هستند. کار منزل که گذشت ندارد، قرولند شوهر هم که باقی است، کار اداره و مدرسه نیز سربار آن است. چنان شده است که دوران استراحت اینها همان یک ماه مرخصی است که در اواخر دوران بارداری برای وضع حمل برایشان در نظر می گیرند. درست مثل درخت خورما. به قول مردم خور و بیابانک، درخت خورما در تمام سال فقط یک شب استراحت دارد و آن همان شبی است که صبح آن خوشه‌اش را بریدند، وگرنه از صبح روز بعد دوباره گشنگیری برای باروری سال بعد شروع می شود و درخت باید خود را برای یک دوران پرزحمت محصول سال آینده آماده کند. صفحه 344 راه ده زنگو. اصولاً در رومانی زنها با مردها مساوات تمام در کار کردن دارند. ما گروه های متعدد از اجناس لطیف را دیدیم که کلنگ به دست مشغول بنایی و کارهای ساختمانی بودند. گل بالا می دادند و آجر می آوردند و سیمان و ریگ به هم می آمیختند. جنس لطیف کم کم دارد مفهوم خود را از دست می دهد و به گمان من یکی از ضربه های بزرگی که به پیکر هنر و ذوق خواهد خورد از همین ممر خواهد بود. من نمی دانم این مساوات و آزادی را که به زنان بخشیده این تا چه حد مورد قبول خودشان بوده باشد. سوسیالیسم اعتقاد دارد که خدمت بزرگی به زنان کرده است. خود زنها هم شکرگزار این آزادی هستند. اما اگر قرار باشد مساوات به عملگی و بنایی و تعیین کردن راه ده زنگو ختم شود، گمان من این است که این کلاهی است که ما مردها زیر سرپوش عنوان آزادگی و آزادی خواهی و مساوات بر سر حریف خودمان از جنس لطیف گذاشته ایم. بلبل نبود عاشق گل، این کلاه را ما دوختیم و بر سر بلبل گذاشتیم. توضیح حاشیه. در کرمان یک قریه بسیار کوچک به نام ده زنگو، ظاهراً ده زنگان و نسبت است شاید به سیاه‌پوستان ساکنین اولیه پیش از آریایی کرمان هست، زارعان این ده معمولاً چند خرباری برای سواری و حمل کود و هیزم و سایر کارها دارند و یک خر ماده هم نگاه می دارند که سالی یک کره به ایشان می دهد. مشهدی محمد زارع به علت فقدان بودجه از همه این باربران به یک ماده خر اکتفا کرده بود. منتها این حیوان همه کارهای او را انجام می داد. یک خانم معلمه کرمانی خانم وزیر می گفت ما خانم معلمه ها جسارت است که تکرار می کنم. مثل همین ماده خر مشهدی محمد شده ایم. هم کره می دهیم، هم سواری می دهیم و هم راه ده زنگو را گز می کنیم. ادامه متن. صفحه 345 پول چگونه است؟ واحد پول رومانی لی خوانده می شود و هر لی تقریبا معادل 4.5 ریال پول ایران است. در کشورهای سوسیالیستی ورود و خروج پول مقرراتی بسیار شدیدی دارد و خصوصا خروج پول از آن کشورها توسط مسافر تقریبا ممنوع است، مگر اینکه اختصاصا اجازه داده شده باشد. در فرودگاه استانبول هنگامی که با آقای غلام علی پرویزی مشغول صحبت بودیم به یک استاد رومانی برخورد کردیم. این را هم عرض کنم که این غلام علی پرویزی تمام ذوق شعری و ادبی برادرش رسول پرویزی را در خود جمع دارد، به اضافه مبالغی کلان که حسابش از دست من خارج است. سرمایه و ثروت منهای بداخلاقی ها و یک دندگی های رسول. معلوم شد این استاد رومانی به دعوت دانشگاه آریامهر برای یک سال به ایران می رود و از بهترین ریاضیدانان رومانی است و حتی در عالم هم بی‌شهرت نیست. این استاد به ما گفت که هنگام خروج از رومانی اجازه داشته است که تنها 10 دلار پول همراه داشته باشد، زیرا مهمان کشور دیگری است و طبعاً همه مخارجش با کشور دعوت کننده خواهد بود. چون این اشکالی در سایر کشورها هم هست، در هند بیش از 65 روپیه حدود 100 تومان و شاید هم کمتر و در پاکستان حدود 100 روپیه و حتی در کشور فرانسه نیز کسی حق ندارد بیش از 500 فرانک پول از کشور خارج کند و تنها آمریکاست که از این حدود مرزها مستغنی است و در این مورد هیچ کس با او همساز نمیتواند باشد جز مملکت خودمان که در دروازه نیمه گشاده است. با سر به کسی را نرسد دعوی بالا، جز دلبر ما سلم الله الله تعالی. این استاد معلوم شد از دوستان و همکاران پروفسور رضا در آمریکا هم بوده است و در همان مرکزی که پروفسور رضا کار می کرده اونیز به کار اشتغال داشته و به همین سبب با یک تحلیل و تبجیل مرید و مرادی از پروفسور ایرانی یاد می کرد. حقیقت این است که از روزی که نظریه انفورماسیون به قلم پروفسور رضا در دایره المعارف آمریکایی نوشته شد، معلوم شد که در همین قرن هم امکان دارد نام ایرانی ها بعد از خیام و بوعلی و سعدی و حافظ و ملا صدرا جای پایی در مجموعه های بزرگ جهانی پیدا کند. استاد رومانی برای اینکه در تهران احتمالاً تا رسیدن به فرودگاه و هتل از جهت پول تاکسی اشکالی برایش پیش نیاید، مبلغ خیلی مختصر 10 دلار از غلام علی پرویزی دستگردان کرد تا در بازگشت از ایران با هم حساب‌ها را تسویه و به قول قدیمی‌ها تفریق کنند. توضیح حاشیه: دستگردان اصطلاحی است که در کوهستان ما به جای قرض به طور خصوصی بدون قبض و اقباض به کار می‌برند. چون کلمه قرض در اصطلاح عام با عبارت گوش بریدن هم عنان شده. من فکر میکنم کم کم باید یک عبارت دیگری به جای آن به کار برد. فعلا تا تصدیب نظر فرهنگستان از روایت عامیانه خودمان یعنی دستگردان استفاده میتوان کرد. ادامه متن. صفحه 346 زیرساز اجتماع. دنیای چاپرو زیربنای اجتماع را اقتصاد دانسته است. بنابراین خیلی کوشش می‌کند که حداکثر دقت را در تنظیم مبانی اقتصادی خود به کار برد، خصوصاً که دنیای آزاد تقریباً جناح چاپ را بایکوت اقتصادی کرده است. پذیرفتن این اعتقاد که پیدایش هر رویداد تاریخی و اجتماعی وابسته به اقتصاد خواهد بود چندان آسان نیست، ولی اینکه به هر حال اقتصاد یک عامل بزرگ برای پیدایش حوادث عالم می‌تواند باشد، شکی در آن نیست. یک وقت دوست عزیزمان آقای دکتر محمد خانساری از قول یکی از دانشمندان می گفت که در آیه لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، جمع کلمات کتاب و میزان و آهن با اختلاف ظاهری بسیار در کنار هم مبرز تعجب است و گمان می رود مقصود از کتاب همان شرایع و قوانین باشد و میزان ترازو و آهن شمشیر و به نتیجه با مجسمه عدالت که کور است و ترازوی و شمشیری به دست دارد و کتابی در پیش می تواند هم خانواده باشد و این مجسمه در اصل یونانی است. هرچند من می دانم که تفسیر به رأی کردن کار ناپسند و کفرآمیزی است و سرنوشت و یا به طور صحیح تر تهنوشت آنها که قرآن را به رأی خود تفسیر می کنند هم اطلاع دارم که گفتند من فسر القرآن به رأیهی فلیت و او مقعده و نار. با همه اینها اگر یک آخوند چپ رو بخواهد تفسیری بر این آیه بیاورد، می تواند از میزان به تجارت و اقتصاد و از کتاب به قانون و از آهن به شمشیر تفسیر کند و بگوید که بنای جامعه به هر حال بر این سه اصل استوار است و آن وقت می شود برای کاپیتال هم جایی در تفاسیر باز کرد. این که دوگل می گفت سیاست و اقتصاد مانند کار و زندگی به هم پیوسته اند حرفی بی جا نبود و اینکه امروز می بینیم هر کجا حتی در کره یک تق توفنگی بلند می شود سهام بورس ها حتی در آمریکا کم و بیش شروع به بالا رفتن یا پایین رفتن می کند، دلیل پیوستگی بیش از حد این دو کیفیت با یکدیگر است. منتها کشورهایی که اقتصاددانان برزیده دارند خوب می دانند که از چه جایی شروع و به کجا ختم کنند و چگونه باشد که حداکثر بهره را از حداقل سرمایه بردارند. علمای اقتصاد در تعریف اقتصاد حرف فراوان زدند و کوتاه‌ترین آن علم درآمد و هزینه است، یعنی آدمی بداند که چگونه چیزی به دست آورد و چگونه آن را خرج کند. البته این تعریف کافی نیست. به نظر من اقتصاد اکونومی یا تدبیر منزل عبارت است از اینکه آدم بداند از اوضاع موجود و وسایلی که طبیعت و غیر آن در دست او نهاده اند چگونه حداکثر بهره را به دست آورد و باز برای مخارج خود با وضع و احوال موجود با حداقل خرج حداکثر آسایش و رفاه را حاصل نماید. صفحه 348 اقتصاد یزدی. اقتصاد یعنی این که به جای بله بگویی هون که هم جواب حریف را داده باشی و هم نانت را خورده باشی و هم خرت را رانده باشی. به عنوان معترض عرض می کنم یک وقت یک مرد یزدی بر خری سوار بود و پسرش پشت سر خر راه می رفت و خر را می راند. حوالی ظهر شد. پسر تکنانی از جیب خود در آورد و در دهان نهاد و همچنان که تیه طریق می کرد نان را هم می خورد. پدر در این وقت خواست از پسر چیزی سوال کند. او را به اسم خواند. پسر فوراً جواب داد بله. و البته چون دهن را باز کرد که بله بگوید، لقمه از دهنش بیرون افتاد. پدر در حالی که خشمگین به نظر می رسید با لهجه غلیظ یزدی گفت بله و زهر مار، چه موقع بله گفتن است؟ به جای بله بگو هون که هم جواب مرا داده باشی، هم نانت را خورده باشی و هم خرت را رانده باشی. این حکایت را گمان کنم من از آقای غلامرضا آگاه یزدی الاصل و النزیل به کرمان بر سبیل شوخی شنیدم. همین آگاه خود از اقتصادیون عجیب عالم است که در شورزارهای کرمان ماهی دریا را به خورد درختهای بنه جنگلی داد و از آن پسته استخراج کرد و به آمریکا فرستاد و دلار به دست آورد و آن دلارها را خرج 9 فرزند خود کرد تا در انگلستان و سایر کشورها درس بخوانند و به ایران برگردند و همین روز یکی از آنها رئیس دانشکده اقتصاد ایران باشد. اقتصاد یعنی این. مقصود منوچهر آگاه است که امروز در لندن مقیم است. توضیح آن که پیش از آن که کود شیمیایی اختراع شود، این آگاه متوجه شده بود که در ماهی موادی است که درختان پسته را بارورتر می کند.